سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
آخ حیف شد، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
درود بر همه شما عزیزان، صدای ما رو همچنان از تهران جامع جم رادیو سبا میشنوید. تشکر از همکاران خوبم در ویژه برنامه مژده که عید اومده. پیشاپیش میلاد مسعود آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو حضور همه شما تبریک عرض میکنیم. دوستان عزیز، با ادامه برنامه ها لطفاً همراه ما باشید. با اعلام ساعت 11 تقدیمی بعدی ماجرای خیام.
من دوست قرار داشتم جای در موردش رو نوشتم، زود میرسم
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از یه بست دو جمله‌ای ریاضی شروع شد. یه روش خاص برای حل معادلات سه مجهولی که اسمش خیلی آشنا بود. بست دو جمله‌ای خیام پاسکال. بعضیا میگفتن خیام نیوتن درست‌تره. ولی حالا نیوتن یا پاسکال خیلی واسه من فرقی نمی‌کرد. قسمت خیامش برای من سوال شد. برام سوال شد که آیا این خیام همون خیام خودمونه؟ همون بهرام که گور می‌گرفتی همه عمرو اینا؟ پس چرا من فکر میکردم خیام فقط شاعر بوده؟ حالا نهایت فکر میکردم ممکنه ستاره شناس هم بوده، اونم چون همه مشاهیر ایران یه دستی بر آتش ستاره شناسی هم داشتن. فقط حدس میزدم.
خیامو شما میشناسی؟
شاعره؟
شاعره به شعری ازش بلدی بخونی؟
گرمه نخوری تنه مزن مستان را، بنیاد مکن تا هیلو دستان را.
دانشمنده یا شاعر؟
فکرم دانشمند بوده خیام.
خیام نیشابوری،
ببخشید، شاعره.
شاعره خیام، بله یک شاعر ایرانیه. چه شاعر بوده یا دانشمند؟
هر جفتش.
دانشمند تو چه حوزه ای؟
فکر کنم نجوم بوده.
نجوم.
یکی از دانشمندان قدیمه که هم منجم بوده، هم ریاضیدان بوده، هم توی فکر کنم موسیقی هم حتی آثاری داشتن و فعالیتایی داشتن.
رفتم یه جستجویی بکنم ببینم قضیه این بست دو جمله خیام پاسکال چیه و خیام دقیقاً کجای دنیای ریاضیات وایستاده، که به یه مصاحبه‌ای برخوردم از یه ریاضیدان و محقق مشهور انگلیسی به اسم آقای مارک استوسوتو.
بیشتر مردم فکر میکنن که ریاضیات در دوران یونان باستان آغاز شد و وقتی امپراتوری یونان از بین رفت، پیشرفت ریاضیات هم متوقف شد، تا اینکه اروپایی‌ها در قرون 13 و 14 دوباره برگشتن. اما واقعیت اینه که در اون مدت ریاضیات در شرق پیشرفت زیادی کرد، در چین، در هند، در جهان اسلام و در ایران، به خصوص در زمینه زبان جدیدی از ریاضیات به نام جبر. من فکر کنم دستاورد اصلی او تحقیق درباره معادله درجه 3 بود. اما معادله درجه 3 چیه؟ یکم شبیه جدول کلمات متقاطع معماییه. من یه عدد تو ذهنمه، اگه اونو به توان 2 برسونم و بعد عدد 1 رو بهش اضافه کنم میشه 17. حالا میتونی بگی چه عددی توی ذهن من بود؟ این یه نمونه معادله درجه 2 بود، چون من عددم رو به توان 2 رسوندم. اما اونچه که عمر خیام روی اون کار میکرد این بود که شما عدد رو به توان 3 برسونید و بعد حساب کنی که عدد اصلی که تو ذهن من بوده چیه. درک این معادله ها به شما این امکانو میده که مساحت یک زمین یا حجم یک جعبه رو اندازه بگیرید. عمر خیام تلاش میکرد که فرمولی پیدا کنه که معادلات درجه 3 رو حل کنه تا به عدد اصلی برسه. اون نتونست این مسئله رو حل کنه، یعنی خستش کرد. اما یه راه حل نیمه کاره پیدا کرد که اتفاقا راه حل جالبی بود، چون کاری که کرد این بود که جبر رو به هندسه تبدیل کرد. اون نتونست فرمولی برای این ارائه کنه، بنابراین معادله درجه 3 رو به صورتی ساده تر در آورد، یه معادله درجه 2، و بعد یه دایره برداشت که یه شکل پایه‌ای ریاضیه. بعد متوجه شد که راه حل معادله درجه 3 فاصله محور X با جایی که این دایره نمودار معادله درجه 2 رو قطع میکنه. یعنی متوجه شد که این فاصله راه حل معادله درجه 3. اون خیلی خوشحال شد، چون یه معادله درجه 3 پیچیده رو تبدیل به دو شکل ساده تر کرده بود. اما هنوز این ناراحتی رو داشت که نتونسته فرمولی که پاسخ اونو بده پیدا کنه. اون نوشت که احتمالاً آیندگان این فرمول جادویی رو پیدا خواهند کرد، و در واقع این اروپایی‌ها بودن که کار عمر خیام رو ادامه دادن و سرانجام این فرمول رو پیدا کرد.
با این توضیحات مطمئن شدم این خیام ریاضیدان خیلی جدی ریاضیدانه. ممکن نیست این خیام همون خیام شاعر باشه. در این حد ریاضیدان بودن نیازمند کار تمام وقته. بعد معادلات درجه 3 و تبدیل جبر به هندسه کجا و خیام اگر زباد مسیح خوش باش کجا؟ اینا قشنگ معلومه یه نفر نیستن. تازه اگه اون یکی خیام رو لحاظ نکنیم، همونی که دقیق ترین تقویم خورشیدی رو بعد از 8 سال رصد به دست آورده، چون اون موقع دیگه میشد معادله سه مجهولی و بعد میرفتم سراغ همون روش خیام پاسکال واسه حل کردنش. رفتم سراغ یکی که منو از این برزخ نجات بده.
فاطمه عبدی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی. در رابطه با سوالتون که آیا خیام شاعر با خیام ریاضیدان فرق می‌کرده، خیلی سریع و روشن میشه گفت نه. خیام شاعر جدای از خیام ریاضیدان نبوده، اما اون چیزی که باعث میشه این شبهه رو تقویت بکنه اینه که خیام تا سالهای سال ناشناخته بوده. اشعار خیام در دوران خود شاعر خیلی نشر نداشتن، یعنی خیلی کسی باشون آشنایی نداشته. اون چیزی که تذکره ها هم به ما دادن یه سیمای مشوش مخشوشی رو به ما دادن. یه جاهایی هم میشه گفت بعضی از افرادی که خودشون ترس از دست دادن موقعیت اجتماعیشون رو داشتن، اشعار رو سرودن و اون اشعار رو منصوب به خیام کردن. همین هم باعث شده که چهره واقعی خیام زیر سوال بره. به خاطر همین یه عده اونو لاابالی، عیاش و شرابخور معرفی کردن، یه عده مادی و ملحد و منکر خداوند. مثلا توی تاریخ الحکما نویسنده اشعار خیام رو مارهای خوشخط و خالی معرفی کرده که به شریعت آسیب میزنه. در مقابل در کتاب نصحت الاحوا شهرروزی اونو حکیمی تالی ابن سینا معرفی میکنه. خب مشخصه که اینا از نشناختن دو وجهه خیام هستش. مثلا همونجور که نجم الدین مؤلف مرصاد العباد خیلی راحت بعد از اینکه این رباعی رو به خیام منسوب میکنه، در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. خیلی صریح اونو به ذلالت و دهری و طبیعی بودن محکوم میکنه. همه اینها باعث میشه که اون چهره واقعی خیام شناخته نشده باشه. وقتی که این چهره مخدوش میشه، خیام شاعر رو از خیام ریاضیدان جدا میکنن.
یعنی چی؟ یعنی خیلی از شعرهایی که میگن مال خیامه، مال خیام نیست؟ هرچند مشکل من این بود که اساساً این خیام شاعر بعید همون خیام ریاضیدان بوده باشه، ولی حالا به فرض اگه بگیم دست‌های پشت پرده اومده چهره خیام شاعر رو مخدوش کرده و یه سری شعر بی خودی رو به اسم اون منتشر کرده، اون وقت چجوری میشه فهمید کدوم اشعار مال خیام بوده و کدوم نبوده؟
ما اگه بخوایم در رابطه با خیام، در رابطه با رباعیات خیام به یه نتیجه گیری خیلی معقول برسیم، باید به این نکته توجه بکنیم. وقتی که ما میخوایم که رباعیات اصلی خیام رو میخوایم پیدا بکنیم، باید با ذهن خود خیام، با آبشخور فلسفیش، با درک علمی و ریاضی خیام باید آشنا باشیم. یه جوری میشه گفتش که خیام تو هر رباییش از یه منطق ریاضی پیروی کرده، یه قضیه رو مطرح کرده، یه پرسش رو مطرح کرده، بعد تو بعضی از رباییاش هم بعد از اون صورت قضیه یه قضیه شرطی رو همراه با تضاد منطقی درونی اومده بیان کرده. یه پرسشی رو در برابر خواننده گذاشته که خواننده خودش اون پرسش رو بخونه، بهش بیاندیشه و بهش پاسخ بده. مثلا توی یکی از رباعیاتش آورده: از آوردن من نبود گردون را سود، و از بردن من جاه و جلالش نفزود، و از هیچ کس نیز دو گوشم نشنود، کین آمدن و رفتن من بهره چه بود. توی برخی دیگه از رباعیاتش یه قضیه کامل رو آورده، بعد اومده همراه با داده ها و توضیح و تحلیل اومده یه نتیجه گیری هم کرده: از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده ای کو که به ما گوید راز، پس بر سر این دو راهه آز و نیاز، تا هیچ نمانی که نمی آیی باز.
تصمیم گرفتم به حرف خانم دکتر گوش کنم و برم یه خورده بیشتر با افکار و شخصیت خیام شاعر آشنا بشم، تا شاید بتونم یه ارتباطی بین خیام شاعر با خیام ریاضیدان پیدا کنم. داریوش شایگان، فیلسوف، نویسنده و شاعر.
می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. شما موقعی که یه خورده غور میکنین تو رباعیات میبینین دو جنبه هست، یه وجهی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وجه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، ای هوشدار میده. چون وحده نمی شود کسی این فردا را، حالی خوش کن تو دل شیدا را، حالی
شیدارو. علی دهباشی مؤلف کتابی درباره خیام به نام می و مینا.
تردیدی نیست اون وجه خیام که در جهان مورد توجه هست برمیگرده به این زمینه از شناخت خیام از انسان و تنهایی ها و اون درون پیچیده و چنگانه‌ای که از خودش نسبت به مسائل مختلف ابراز میکنه، متأثر میشه و این رو بیان میکنه.
مینوش به ما تا به ما که ما، مینوش به ما تا به ما که ما.
میفرماید که پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است، گردند فلک نیز به کاری بوده است، هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین، آن مردمه که چشم نگاری بوده است. خیلی تلاش کردم خیام شاعر رو بشناسم، واقعا رباعیاتش تأثیر گذار بود. باشه، به فرض که قبول کنیم خیام شاعر و خیام ریاضیدان و منجم یه نفر بودن، ولی آخه ماجرا اصلا مشکوکه دیگه. چرا درباره یه شاعر با این همه شعر خوب سه قرن بعد از مرگش تازه یکی یه چیزی نوشته؟ بیهقی رو میگم. این قضیه مشکوک نیست؟ چرا این همه مدت کسی در مورد شاعر بودن خیام چیزی نگفته؟ سه قرن دانشمند بود یهو شد شاعر؟
خیام متفاوت ترین شاعر فارسی زبانه. اینو از اون جهت میگیم چون شعرهایی که خیام سروده اگر در زمان حیاتش نشر پیدا میکردن احتمال زنده نموندنش خیلی زیاد بود. خیام تو شعراش بدون لکنت زبان، بدون رودربایستی، بدون توجه به مناسبات مذهبی و جریانهای دینی حرفاشو خیلی رک زده. دوره‌ای که تا خیام توش زندگی می‌کرده انواع و اقسام فرقه های اهل تسنن و شیعه و اسماعیلی ها هر کدوم ساز خودشون رو می‌زدن. جبرگرایی از اصول اصلی تفکراتشون بوده. خب این صحبت ها خیلی مناسبتی با روحیه شاعری خیام نداشتن. توی کتب قدیم که اصلا صحبتی از خیام نبوده، یعنی حتی نظامی تو چهار مقالش اصلا صحبتی از خیام شاعر نکرده و اونجایی که داره از خیام صحبت میکنه به عنوان یک ریاضیدان، به عنوان یک فیلسوف داره از خیام صحبت میکنه. بیهقی هم صحبتی از شعر خیام نیاورده. هرچم که صحبتی از خیام توی این که اون کتب تاریخی و تذکره ها هر جا صحبتی از خیام شده، نه به جهت بزرگ داشته اشعارش، به جهت بزرگ داشته رباعیاتش، بیشتر به خاطر این بوده که اون اشعار رو می آوردن و لعن و نفرین می شده. رازی تو مرصاد العباد وقتی که یه رباعی رو از خیام آورده، بعدش سریعا آورده که اون کافر و زندیق بوده. البته روحیه سوال پرسی خیام جوری بوده که شاعرایی که بعد از اون هم اومدن، برای اینکه اونا هم نمیتونستن با توجه به مناسبات اجتماعی که هنوز حاکمه بر جامعه بوده حرفاشون خیلی رک بزنن، از این روحیه خیام استفاده کردن، اشعارشون رو گفتن، رباعیاتی رو سرودن و اونا رو همه رو نسبت دادن به خیام. اما کم کم بعد از مرگ خیام که شاعرای دیگه مثل سعدی، مثل مولانا، مثل حافظ شعراش رو ببینن، میخونن، بهش توجه میکنن. نکته قابل توجه اینه که خود خیام هم آدم بسیار گویی نبوده. یعنی بیهقی به صراحت در تاریخش آورده که خیام بسیار خست داشته در کلام، جز به ضرورت سخنی نمی گفته یا چیزی رو نمی نوشته و خیلی هم خودشو درگیر این بحثا و منازعاتی که بیشتر بین مذهبی ها بوده قرار نمی داده. شاید هم به خاطر این بوده که نه می تونسته از اون اعتقاد خودش صرف نظر بکنه، نه تحمل اون عواقبش، تکفیرهاش و به دار آویختناشو داشته.
این توضیحات می شد قبول کرد که چرا اون همه سال کسی حرفی از شاعر بودن و اشعار خیام نزده، چون ظاهراً اشعارش به مذاق آدمای مهمی خوش نمی اومده. شرایط اجتماعی بد جوری نابسامان بوده.
اوضاعی خیلی خوبی نبوده برای اینکه خیام به عنوان شاعر بتونه حرفاش رو نش بده، بتونه اشعارش رو بیان بکنه. قشنگترین توصیفش رو هم میشه تو پیشگفتار کتاب جبر و اختیار خود خیام برداشت. خیام وقتی که این کتاب علمی شو داره مینویسه، در موقع حکومت سلجوقیاس نمیتونه خیلی راحت کتابش رو پخش بکنه، به خاطر همین میره ماوراء النهر، اونجا کتابش رو تقدیم میکنه به امام ابوطاهر قاضی القضات سمرقند تا بتونه از حمایت اون برخوردار بشه و برای کتابش اتفاقی نیفته. وقتی در رابطه با یک کتاب علمی خیام داره این اتفاق میفته، قاعدتا اشعار خیام که خودشون توی اون شرایط اصلا قابل بیان نبودن، خب خیلی اتفاقات خیلی بدتری میتونسته برای اشعارش به وجود بیاد. خیام اونجا آورده که دچار زمانه ای شده ایم که اهل دانش از کار افتد و جز اندکی که از مرگ جان به در برده اند کسی نمانده که از فرصت برای بحث و پژوهش های علمی استفاده کند. همه دستن در کارند که حق را با باطل بیامیزند، جز ریا و تدلیس کاری ندارند. اگر با انسانی روبرو شوند که در جستجوی حقیقت راسخ و صادق باشد و روی از باطل و زور بگرداند و به ریا و مردم فریبی گرایشی نداشته باشد، او را ریشخند و کوچک می شمارند. مشخصه توی این شرایط که شاعر داره زندگی می کنه، شرایطی نیستش که بخواد حالا از رباعیاتش پرده برداره. جایی آورده که چون نیست در این زمان سودی زخرد، جز بی خرد از زمانه بر می نخورد. ای دوست بیار آنچه خرد را ببرد، باشد که زمانه سوی ما بهنگرد. مطمئنن شاعر خودش زمانه زندگیش رو جوری نمی دیده که بخواد در رابطه با اشعارش صحبت بکنه. خیام رباعیاتش رو به دنباله تفکرات فلسفی خودش سروده. قطعاً اگر این رباعیات در زمان خود شاعر پخش می شدن، شاید اصلا یکی مثل حلاج می شد و باید سرش رو بر سر دار می کرد.
و نکته مهم اینه که در زمان خود شاعر بیشتر به عنوان حکیم و فیلسوف مشهور بوده. بعدها در گذر زمان این ربایای لطیف فیلسوفانش هش و نش پیدا کردن. نکته مهم هم اینه که خیام خودش هم هیچ وقت نمیخواسته شاعر بشه، نمیخواستی که شاعر خونده بشه یا شاعر پیشه باشه.
اما قضیه فقط پنهون موندن اشعار خیام در زمان خودش و دو سه قرن بعد از خودش نیست. اونجایی من گیج‌تر شدم که فهمیدم کتاب رباعیات خیام بعد از جون سالم به در بردن از اون تاریخ صعب العبور و سخت همچنان برای ما شرقیان ناشناخته بوده و یه انگلیسی به اسم ادوارد فیتزجرالد سال 1859 که میشه 164 سال پیش تازه این کتابو میخونه و ازش خوشش میاد و تصمیم میگیره به انگلیسی ترجمهش کنه. ترجمه‌ای که یه جورایی باعث شد خیام به نوادگان خودش دوباره معرفی بشه.
در رابطه با رباعیات خیام در تذکره‌ها صحبت زیادی نشده بود. به خاطر همین بیشترین شهرت رباعیات خیام و بیشترین شهرت خیام مدیون ترجمه‌های فیتزجرالده که کمک زیادی کرد که رباعیات خیام ابتدا در خارج از کشور مشهور بشن و بعد کم کم وارد ایران بشن. البته اینو کردم باید بگیم که فیتزجرالد رباعیات رو به صورت کلمه به کلمه ترجمه نکرد، بلکه برداشت آزادی که خودش از اون رباعیات داشت رو انجام داد و خودش پایه‌گذار این مدل رباعی فلسفی در غرب شد. رباعیات خیام با اون روحیه سرکشی و پرسشگری خیام زمانی در جامعه اروپایی نشأت پیدا میکنه که جامعه اروپا خودش رنسانس رو پشت سر گذاشته. کم کم سلطه مذهب کم رنگ شده، بحثای علمی داغ میشه و بحثایی که بیشتر در رابطه با آفرینش انسان هستن، بحثای داروینی داغ بوده. به خاطر همین باعث شده که خیام در بین مردم اروپایی خیلی طرفدار داشته باشه. بعد از اون کم کم پژوهش‌های در مورد شخصیت و شعر خیام توی کشور انجام شد.
آقای تونی بریگز استاد دانشگاه بریستول انگلستان:
این کتاب‌ها در کتاب فروشی بودند و کسی حتی یک دانه از اونها را نمی‌خرید. اون قیمت را به یک شیلینگ کاهش داد، باز هم کسی نخرید. کردشون یک پنی که کم ارزش‌ترین سکه زمان بود و اونا را در جعبه‌ای بیرون مغازه گذاشت، اما باز هم کسی نخرید. البته برای من عجیبه که کسی این درک رو نداشت که این شعرها رو بخونه و بفهمه که چه اشعار خوبی هستن. اما باز هم برام عجیبه که وقتی که هیچ کس به این شعرها اهمیت نمیداد، یک نفر به ارزش اونا پی برد. مردی به اسم وایتلی استاکس که خودش ویراستار بود، بیرون مغازه نگاهی به جعبه کتابای یک پنسی انداخت، یک جلد رباعیات عمر خیام رو برداشت و خوند و گفت: خدای من، اینا محشرن، محشرن. داخل مغازه رفت چند جلد دیگه هم خرید و برای دوستاش فرستاد. این شروع کار بود، این شروع یک انفجار بود. راکت ونت آف.
نظریه افراطی هست که خیام را در واقع یک موجود بی خدا، بی اعتقاد به همه چیز معرفی کرده است و عنوان مادی بهش دادن، مادی اندیش هستش، در حالی که در اون دوره مادی اندیشی به مفهومی که ما امروز شاهد هستیم معنی نداشته است. کسان دیگری خواستند همطوری که اشاره کردم تبرئه بکنن و طیف عرفانی بزنن به اندیشه خیام و در اون جهت هم در یه نوع معنویتی ببخشند به ترانه های خیام که اون هم در واقع نیست، برای اینکه خیلی بیشتر زمینی هست ترانه خیام. من عنوانی که به نظرم میاد یه نوع عرفان زمینی خیام داشته است.
اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان خیام یه اوضاع بسیار بسیار ناگوار و نابسامانی بود. حاکمای ترکی که کشورداری میکردن شناخت درستی از امور مملکتداریشون نداشتن، به خاطر همین از وزیرای کاردان ایرانی استفاده میکردن. ولی با کوچکترین اشتباه، با کوچکترین خطا وزیرا رو به کام مرگ میسپردن. به خاطر همین وزیرا برای اینکه بتونن مخالفای سیاسیشون رو از بین ببرن، بتونن پایه‌های قدرتشون رو محکم‌تر بکنن، از رشوه و حق و سکوت و تطمیع استفاده میکردن. توی این چنین فضایی، توی این چنین بستر ناآرامی که وزیرا هم هیچ امیدی به آینده نداشتن، یعنی نمیدونستن چه سرنوشتی در انتظارشون هستش، پایه‌های اجتماعی خودشون رو محکم نمیدیدن، پادشاه اوضاع خیلی بدتری داشتن. به خاطر همین برای اینکه بتونن پایه‌های اجتماعیشون رو محکم بکنن به مسائل دینی دست می‌زدن تا بتونن بین قشر مذهبی جایگاهی برای خودشون دست و پا بکنن. به خاطر همین سختگیری‌های شدیدی رو توی اجرای احکام دینی به وجود آوردن. همین سختگیری‌ها باعث شد که کم کم اندیشه‌های جبرگرایی قدرت پیدا بکنه. همه این عوامل دست در دست هم داده بودند که رباعیات خیام مقفول بشن. البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در زمانی که خود خیام هم زندگی میکرده، کم و بیش اون اشعاری رو که سروده براش دردسرساز شده بودن، برای اینکه از گزند صحبت مردم در امان باشه، برای اینکه از اینکه هی بهش میگفتن تو کافری در امان باشه، به حج میره تا مردم کاری به کارش نداشته باشن. اونجاست که این رباعیات رو سروده. گر منظمه مغان مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم.
باورش هم سخته و هم دلچسب که 900 سال پیش تو همین اصفهانی که هنوز اصفهانه، پسر یه خیمه فروش با یه استرلاب دقیق ترین تقویمی که تا به حال تاریخ به خودش دیده رو نوشت، یه قضیه ریاضی رو به اسم خودش کرد و از گفتن سوالاتی که به ذهنش میرسید نترسید و شجاعتش باعث شد حتی با وجود اینکه خودش نمیخواست، اون جملات موزون و جادویی از زیر 900 سال تاریخ سر در بیارن و دوباره سر زبونا بیفتن.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند
پژواک، سومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت.
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
29 اردیبهشت 1403، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
عاشقتم دست خودم، این حالا تو سارم عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم، تو رو نمیفهمه کسی هنوز به اندازه من، خونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن سکوتو بشن، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم، میرسم از تو به خودم چکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشم، ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم، بیرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی افتم. روزایی که دنیا زهیره میای و حس دلتنگی و دوری میمیره میای و ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره سانیه سانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولی